بسم الله الرحمن الرحیم
و من به او هذه الانواع من المکاشفات و القلب الانسانی بذاته و عقله المنور العملی المستعمل لحواسه روحانیه فإن للقلب عینا و سمعا و غیر ذلک من الحواس کما اشار الیه سبحانه بقوله فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور و ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم فشاوه و في الاحادیث المشهوره ما یعید و ذالک کثیر. حالا در این مکاشفات سوری که بحث بود، منبع این انواع مکاشفات قلب انسانیه. چون قلب را عرض کردیم که مقام تفصیل اشیاست، مقام تمیزه، اون مقام قدر و تبیان مدرکات انسانه، اون مقام جمعش و قضایش و اصلش اون روحشه، بالاتر از قلبش اون سر و سر نهان خانه ذاتشه. اونجا هنوز به تفصیل نیامده، مقام جمعه. حالا چون کشف فتحه به لحاظ کشف و فتح می فرماید مقام قهر، لذا فرمودم که قلب در اینجا یعنی نفس ناطقه، که روح هم یکی از مراتب اوست و قلبم همینطور، خیال همینطور، اینها مراتب او هستن. قلب است، اون نفس ناطقه است که در مقام قلب این یافته هایش را سان می دهد، باز می کند. فتح، کشف، به عنوان فتح و کشف در مقام قلبه. و اون نفس ناطقه ای که منور باشه به عقل عملی، عقل عملی این است که انسان در تحت برنامه الهی باشه، مطابق میزان ناموس نظام هستی خودش را نگهداری کنه، که ریاضت است و مشکل ترین ریاضت است، دینداریه، پیاده کردن دستورات شرع هست در کارهای خودش، که از او دستبردار نیست. من المهد الاله، لذا عرض کردیم سنگین ترین، مشکل ترین، دشوار ترین ریاضت دینداریه، که اگر بخواد دیندار بوده باشه تصمیم بگیرد که دیندار باشه. مجاهده میخواد، جهاد میخواد، که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مجاهده هست، جهاد اکبره، و هیچ وقت هم در هیچ حال هم این دستور از آدم دستبردار نیست، با اینکه آدم هرزه که نی، تمام حالاتش همه برنامه داره، تمام احوالش. این عقل عملی که مواظب باشه حالات خودش را، عوارضی که پیش میاد، خواسته ها که روی میاره شب و روز، اینها را به میزان شر در خود پیاده کنه. باید مواظب باشه کسی که نفس بکشه، که هر عضوی را، هر قوه‌ای را، هر نعمتی را مطابق آنچه را که نظام هستی، نظام ربانی، علم عنایی حق، دستور سانه برای اون چیز اجازه فرمود اعمال کند، وگرنه متعدی، متجاوز، ظالم نفس خودشه. اون کس که از حد الهی به در رفت، این متعدیه. ان الله لا يحب المعتدين، عدم حب او این است که این شخص از مسیرش دور شده، از مسیر تکامل. متعدیه، متجاوزه، و متجاوز ظالم نفس خودشه، و این شخص مبغوض حقیقت عالم میشه. به این صورت، حالا اگر این نفس ناطقی باشد که منور باشه به عقل عملی، از این حالات که براش پیش میاد، نفس ناطقه است. عرض کردم چون عنوان فتح و کشف آورده در مقام قلب، و من به او حاضه الانواع من المکاشفات و القلب الانسانی به ذاته، یعنی بلا واسطته، و عقله المنور، که حالا باز همون عقل، همون قلب، همون نفس، عقل عملی، و عقله المنور العملی، که این عقل المستعمل باشه لحواسه روحانیه، حواس روحانیش را که این حواس جسمانیه مظاهر او هستن، زلال او هستن، اینها را، حواس روحانیه را به کار خودشون، در حد خودشون، به برنامه خدادادیشون بگمارد. و الا خیال میدون میگیره، گرفتاری ها پیش میاره، و همینطور حواس باطنه اگر در تحت فرمان این عقل عملی نباشن، در تحت تدبیر این عقل عملی نباشن، اینها هر یک به خواسته خودشون طغیان میکنن، سرکش میشون، و این مدینه وجود انسان آرامش پیدا نمی کنه، مدینه فاضله نمیشه، و خود نفس با سرکشی اینها میشه، بعد نفس مضطربه میبیند قوای او، رعیت او، زیر دستان او و ساکنان کشور او، اینها همه به هرج و مرج، به طغیان، به تجاوز، به تعدی و اینها پرداختن و سرکش شدن، قوی شدن، اینها را بخواد افسارشون را به سرش بندازه، در دست نگیره، اینها خیلی سرکش و متجاوز در میان، جسور می شوند. خب حالا شما فرمودید که این عقل عملی حواس روحانیش را به کار بندازه. خب این طوره، وقتی حواس روحانیش رو به کار بندازه، این حواس جسمانیه که زلال او هستن، بهرن اونها هم به تبعیت به کارشونن، تجاوز ندارن. اصل اون باطنه، همینطوری که در ظاهر این حواس هست، این حواس از اون اصل پدید آمدن، این پنج حس و اون حواس باطن هم از یک اصل رستن، و اون اصل کمالات همه اینها را داراست. همونطور که فرمود احادیث در این باره بسیار بسیار که در کافی از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود که مثل این دو چشم سر قلب را هم دو چشم. حدیث این طوره که این دو چشم حکایت از اون دو چشم میکنن و اون دو چشم دل اگر بیدار باشه، باز باشه، به کار خود بوده باشه، این دو چشم سر هم به تبعیت او در همون کار انسانی و الهی به سر میبره. او را که بپوشانه، او را که به کارش نداشته باشه، اون که چشم هرزه بشه، این چشم هم هرزه است و هاکزا. عمده اون قلبه، اون نفسه، اون اگر درست بوده باشه، اون حضور داشته باشه، این هم همه توجه دارن. بازم آقا حدیث داره که شخصی در مسجد مدینه داشت نماز میخوند و در اثنای نماز با انگشتانش با ریش خود بازی میکرد و جناب رسول الله فرمود این اگر قلبش توجه داشت، اگر دلش حضور داشت، مواظب بود، انگشتانش با ریشش بازی نمیکرد. و این بازی کردن انگشتان با ریش این دلیل بر غفلت، عدم حضور قلبه. این تو از این گونه فرمایشا روایات بسیار. خب شما فرمودید که عقل منور عملی که مستعمل حواس روحانیشه، از این دروست که چرا این رو گفتیم؟ فَإِنَّ لِلْغَلْبِ عَيْنًا وَسَمْعًا و غیر ذالک، این همه قوا از اونجا رستن و غیر ذالک من الحواس کما اشار الیه سبحانه به قوله فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بله، اون قلوب، اون قلوبی که فی صدوره، اونها تعم، اونها تعما یعنی ها نابینا می شوند، اون چشم قلب اونها بیناییشون از دست می دهند. و ختم الله علی قلوبهم، علی قلوبهم، دیگه قلب که وقتی مهر خورده همه چی بسته میشه دیگه، چشمش، گوشش، اینها، اون ادراکش، بیناییش، سرچشمه بسته شده. اونی که نور انسانی بود اون گرفته شده. و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. و فی الاحادیث المشهوره ما یؤید ذلک کثیر. و تلک الحواس روحانیه که گفتیم مستعمل حواس روحانیه بوده باشه عقل عملی، و تلک الحواس روحانیه اصل هذه الحواس الجسمانیه که اینها حکایتی از اون میکنن که ظاهر عنوان باطنه، منتها باطن به وفق عالم خودش، ظاهر به وفق عالم خودش. در مقام بدن کثرت خیلی خودشو نشون میده در مقام جسم، اینجا چشمه، اونجا گوشه مثلا، اما وقتی رسیدید به نفس میبینید که چون ماده تو کار نیست، بصرون کلهو، سمعون کلهو، اینطوره. و به همین وزان روایاتی را که میخوانید اهل بهشت از هر طرف میبینن منتقل بشوی، از هر طرف میشنون متوجه بوده باشی. اونها پشت رو ندارن، همچنین با اینکه بدن دارن، چون بی بدن انسان، نفس بی بدن نیست، بدن همیشه با او هست که به مبنای شرع مقدس، به ضرورت دین، بلکه به برهان قویم، عقل و نقل هر دو متفق که اونچه که اینجا هستیم اونجا هستیم، یعنی اینجا روح داریم و بدن داریم، اونجا هم همین بدن را داریم و بدنها در طول همان و تفاوت به نقص و کمال هست و انسان هیچ وقت بی بدن نیست و هیچ مرحله بهشت روحانی با بهشت جسمانی با هم تزاحم ندارند و در این حال عمده این است که پی ببریم به اون اصول شیرینی را که در اسفار خونده اید و اون 11 اصلی که جناب آخوند پیاده فرمود در معاد جسمانی و عرایزی را که تقدیم داشتیم علم و عمل انسان سازن و التفات فرمودید که علم مشخص روح است و عمل مشخص بدن هست و انسان داره شب و روز خودش را روحن و جسمن می سازه و هر چه که اینجا هست اونجا هست و بدنها در طول همان و مراتب تفاوتشون به کمال نقص است و التفات فرمودید که جسم تحقق شیء است و تقرر شیء است و بدن طبیعی و بدن برزخی و بدن عوالمی که در پیش داره با خودش داره همه یک هویت واحد را تشکیل میدهند و تبدل عوارض خارجی به ضرب من التعبیر تمثیل کردیم، چون لفظ نداریم در مقام تعدیه معنا به اموری که از یه جهت مقربند تمسک میجوییم و الا حرف را انسان باید بیابد که اون وقتی یافته میبیند بالاتر از این تشبیهات و تنظیراته. به عنوان تنظیر عرض کردیم، مثل اینکه مار از پوستش در میاد، حالا پوستی را ریخته گذاشته کنار، نه اینکه مار بی بدن باشه، حالا این مار سالیان از پوستش به در میاد، این طوریه، اما باز همان بدن هست و همان هویت هست و همان روح و جسم هست. مثلا اینها عرض کردیم به عنوان تنظیر به این صورته که هرچی اینجا هست اونجا هست و اون مراتب بهشت همه برای شخص محفوظ، هم روحانیش هم جسمانیش، منتها تا همت چه باشه، تا لذایز چه باشه. بله، ممکنه که اینجا مثلا در لذت روحانیتون در حجره نشسته و مطالعات علمی دارید و توجهات روحانی دارید، خیلی لذت میبرید، خیلی. بعد یه وقت میفرمایید که یه تنوعی داشته باشیم، خسته شدیم، مثلا از حجره در میایید یه تنوعی داشته باشید، میفرمایید میروید کنار نهر آبی مینشینید، زیر سایه درختی مینشینید، در یک نزهتگاهی مثلا مینشینید، حالا آب است، درخت است، سایه است، سبزه است، چمن است، مثلا اینها گرفتید نشستید. خب حالا بدن هم لذت میبره که بدن هم در بهشته، حالا روح هم میبینی که مطالعاتش را انجام میدهد، اون هم در بهشته، اون هم در لذت خودشه، هم روح لذت معنوی میبره، هم جسم بدن هم لذت جسمانی کسایی میبره. این طوره که بدن در هر مرتبه از لذایز جسمانیش بوده باشه، در همون موطن لذت روحانی هم برایش هست. روح بی بدن نمیشه و هر دو هم بهشت داشته باشن، دارن، اما اون بهشتش با اینکه الان در این مکان نشسته یا در حجرهشه یا زیر اون درخت و باغ و بستانه، و در هر دو صورت اونی که بهشت نفس ناطقه و روحانیت و معنویت و ادراکات و لذایز عقلیشه، اون یه چیز دیگره و اون برای باغ و بستانه، این مثلا سایه و درخت و چمن و کذاب و کذاب این هاست، اون حسابش دیگره، لذایز روحانی، اون توجهات به ملکوت اون اشراقات تجلیات حق و چه شیرین روایاتی که داره که ظهور و اشراقات مقامات ارباب ولایت مثلا دارد که تجلی و ظهور جناب سید الشهدا سلام الله علیه، این مقام ولایتی که اینجا داشت، علاقه ای که اینجا داشت، میبیند اونجا این حقیقت تجلی میکنه و این مقام ولایت از کانون این ولایت خودشو نشون میده، لذایز عقلی به دست میاد که ما خطر علی قلب بشر، اینکه بشر آدم بشری سوری ظاهری بشره هست، او کاری به بشر نداره، او را باید معارف و حقایق روحانی اون سوری ادراک کنه و هاکذا روایاتی که در این باره هست که غرض جمع بین هر دو هست. و ما این را به طور خلاصه یه نمیدونم دو سطری سه سطری در یکی از این نکات هزار یک نکته قرار دادیم که به موازین برهان و قرآن و عرفان این است که انسان اونچه که در اینجا هست اونجا هست، یعنی معاد هم جسمانی است و هم روحانی، همونطوری که ما اینجا الان اینجا همین در این مسجد الان نشستیم، هم جسمیم هم روح، و جسم و روح دو چیز منظم به پهلوی هم نه، بلکه یک هویت واحده ای که من الفرش است الی العرش، اینطور بله الی العرش، بعضی ها فوق العرش، بله که ما وسعنی عرضی و سمایی ها ولیکن وسعنی قلب و عبدی المؤمن، این به این صورت اینها هر چی که اینجا هستیم اونجا، این جمع بین معاد جسمانی و روحانیه که حکمت متعالیه و این آقایان در این کتاب ها میخونیم اینها بر این معنا متفقن. مثلا صحف ارباب عرفان همه اینطوره، اینها بر این معنا اتفاق دارن و مرحوم آخوند هم بر همین وزان و خود شیخ الرئیس هم ایشون فرمایشاتی دارند که بنده از کلمات ایشون که راجع به همین حقیقت که معاد هم جسمانیه هم روحانیه در بحث شفا الهیات شفا، اشاراتی که از کلمات ایشون بود و فرمایشاتی که جناب آخوند در اون کتاب شرح هدایه استفاده هایی که از ایشون فرمود و نکاتی که آورد در اونجا به تفصیل به عرض رسوندیم، تقدیم داشتیم که ایشون هم بر همین مبنا هست که سرانجام حکمای الهی و متعلهین اون راسخان در حکمت حقی الهیه بر این مبنا هستند که معاد جسمانیست و روحانیست، به این معنا که هرچی اینجا هستیم اونجا هستیم، منتها این اصول امهات را باید توجه دار که علم و عمل انسان سازن، علم مشخص روح است و عمل مشخص بدن است و بدنها در طول همان و تفاوت به کمال و نقص است و هیچ بهشت جسمانی مزاحم بهشت روحانی نیست و جمعشون را شاید مثل این که همینجا بهشت روحانی بدن با بهشت جسمانی بدن با بهشت روحانی نفس اینجا هم با هم دیگر تزاحم ندارن، در زیر سایه درختی لب جویی در نزهتگاهی بنشینن و مطالعات و مراقبات عقلانی و لذایز روحانیش داشته باشه، بدنش هم در آسایش و تفریح مثلا بوده باشه، اینها را یک نمونه و نموداری بگیری برای عوالم خودتون الا ماشاءالله. منتها حرف آقا میفته دست یا آدمی که حرف نشنیده و توقل در اصول عقاید اسلامی رو مبناش نکرده و خو کرده با آنچه را که الفاظ متعارف ظاهری عالم پراکنده اینجایی و میبینید از شفاعت مثلا چی کار میکنه و چی جور اینها معنی شفاعت نمیدونی که شفاعت اینجا سایه ایست از اون شفاعت و شفاعت رو باید از اینجا با خود ببره. و همینطور در باره معاد و همچنین در باره وحی، در باره نزول ملک، خب اینها هر علمی زبانی داره، فنی داره، حسابی داره. حالا یه آقای گیرم زبان عربی یاد گرفته، خب این همه عرب هستن، بدویشون، صحراییشون، چوپانهایشون، حشمدارشون، عوامشون عربی میدونن، عربی که میدونن که فقیه نیستن، که عربی میدونن که ادیب که نیستن، عربی میدونن در علوم صرف عربی دانستن حرفیه و در علوم معارف کار کردن حرف دیگریه. کیف کان و تلک الحواس، اون حواس روحانیه که عرض کردیم، اصل هذه الحواس الجسمانیه، اون اصل این هاست، اصول این هاست، اصل هذه عبارت درست بفرمایید، و تلک الحواس روحانیه اصل هذه الحواس جسمانیه، فاذا ارتفع الحجاب بینها و بین الخارجیه یتحد الاصل مع الفرد. حالا بین اون حواس روحانیه و بین خارجیه اینها و حجاب برداشته بشه، بعد اصل و فرد و با هم دیگر یکی میشوند، و یشاهد و به هذه الحواس ما یشاهد و بها، بعد اون چرا که به اون چه حالا به اون چشم ها میبیند با همین چشم ها میبیند. حجاب که برداشته بشه، اون رین، اون زنگ غفلت و اون بود، اینها که برداشته بشه، میبینید که چشم سر میبیند اون چرا که چشم عقل میبیند. حالا چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، حالا دیدش دید حیوانی نیست، حالا بصر ابصار شده، ابصارون عقلی، ابصارون انسانی، و طور دیگر حالا تجلی میکنه حقایق برایش. ما یشاهد و بها و روح و یشاهد و جمیع ذالک به ذاتهی، روح یشاهد و جمیع ذالک به ذاته، دیگه حواس اینها تو کار نیست، خودش مییابد. لأن هذه الحقائق تتحد فی مرتب، تتحد فی مرتبت هی، یعنی فی مرتبت روح، کما مر من ان الحقائق کلها فی العقل الاول متحده. چطور فرمودید که عقل اول کل موجوداته؟ فرمودید این کل مادون خودشه، همانطوری که عقل اول کل مادونشه، کل موجوداتشه، مقام روح هم همینطور. و اون عبارتی را که به عرض رسوندیم یاد داشت فرمودید از خود همین کتابی در پیش داریم، روح، بعد آمدید به قلب، بعد آمدید به خیال، بعد آمدید به طبع. بله، اون فرمایش رو فراموش نفرمایید که مقام روح که اصل قلب است و قلب پایین تر از او، یعنی محل تفصیل روح، مقام قضای انسان است و قلب مقام قدر انسان است، که یافته های مقام روح در موطن قلب خودشو سان میدهد، عرضه می نماید، باز می کند. اینها را توجه داشته باشید که روح به ذاته می گیرد و می خواد که اینها را باز کنه، تمیز بدهد. مقام واحدیت انسان را بخواهید در نظر بگیرید، مقام واحدیتش مقام قلبه، که کثرت اسمایی صفاتی اونجا خودشون نشون میدن، اما مقام احدیتش مقام روحشه، که مقام جمعشه، که مقام روح برزخ او، مرتبه برزخ نخستین و برزخ مرتبه اولای برزخ نفس است، که بین غیب نفس و تفصیل نفس که مقام قلبه، این اولین برزخ که مقام روح پیش میاد، فاصله بین اون اجمال، اجمال غیبی، غیب الغیب انسانی، و این مقام تفصیل قلبیه، اینطور که این عمای انسان است در این بنیه و جسه و هویت انسانی، مقام عمای انسان است که حد فاصل و برزخ بین غیب ذاتش و تفصیل قلبش می باشد. اینطور حالا مقام روح که مقام جمعه، از اونجا میاد به مقام قلب. روح می یابد، قلب تفصیل می دهد و خیال اینها را تجسم می ده، مثال می دهد و در مقام طبقه خیلی از یک دیگر به لحاظ ماده جدا هستند و وضعشون. عقل الاول متحدتون، خیلی و هذه حرف فرماش دیگر تیت سر بسد و هذه المکاشفات عند ابتداء سلوک اولا یقعو فی خیاله المغیر ثم بالتدریج و حصول الملکه ینتقل الى عالم المثالی المطلق و یتلع الى ما یختص بالعناصر ثم السماوات و یسری سائدن الى ان ینتهی الى اللوح المحفوظ و العقل الاول صورتی ام الكتاب ثم ينتقل الى حضرت العلم الالهی و یتلع على الاعجان حیث ما یشاء الحق. نسخه دیگر حسب ما شاء الحق سبحانه کما قال ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بله، حالا چون بنای پرورش عباد، بنای استکمال ذات، میدونید که تکوینن فطرتن در نظام هستی تفر محال است، نزولن سعودن تفره نمیشه. همونطوری که یک حسه را مثلا یک نهال را میکاری و این باید پله پله تا به ثمر بنشیند به کمالش برسد، همینطور دیگه نظام حرکت اینطوره. چه بسا برای ما پیش میاد آقایان روی اینکه قرب عهد به مبدع دارند، جوانند، بیرنگند، فرماشاتی میفرمایند خیلی توقعات سنگین دارند که میخوان همین ابتدا حالا یک مثلا چهار سباهی قدمی برداشتن حقایق عباله مطلقا برایشون منکشف بشه مثلا. خب اینطور نیست. این آقا میبیند که یه شخصی حکایت از یه شخصی میخواند یا میبیند، قلمش را، دهنش را، آثار وجودیش را، اینها را میبیند و میخواد الانه که حالا یه جوان مبتدیه، یه نهاله، الان مثل اون درخت کهنسال زحمت کشیده یه چگونه ها مسمر باشه. خب این آقا اینطور نیست. ایشون از 50 سال پیش شروع کرده شده این و این شبها گذرانده، روزها گذرانده، عجله که نمیشه، رو نظم طبیعی است نظام هستی. بله، پس حالا اینجا قیصری عنوان می‌فرماد که در اوائل که این مکاشفات، مکاشفات سوری، الان چون هنوز اون معنویش، اما کشف المعنوی که حالا داریم می‌رسیم، این مکاشفات سوری که پیش میاد در اوائل امر بر اثر تزکیه و تصفیه نفس، تطهیر نفس، وقتی مرآت نفس و قوا اینها گرد و غبارشون گرفته شده، کم کم میبینی خیال قوی میشه. قبه خیال دستگاه سن، این صنعت است که صورت سازی میکنه و هرچه این خیال، قبه خیال قوی تر باشه، تمثلاتش سنگین تره، شریف تره. لذا در شرح حال حضرت مثلا خاتم صلی الله علیه و آله میخوانید، و در باره دیگر انبیا، به خصوص حالا تو کتاب‌های خودمون در باره جناب رسول الله داره که قوه خیالش قوی ترین قوای خیال باید باشد که حقایق عالم را، قوای عالم را که املاکن، ملائکن، اون حقایق، اون معانی در موطن خیالش چه زیبا صورت می‌یافتن و اشاره می‌کرد که این ملک، این فلانی، این جبرئیل، اون فلان ملک، این چنین می‌فرماد و همه رو می‌دید و می‌دید و دیگران نمی‌دیدند، مگر اینکه کسانی لیاقت این داشتند که تا اندازه‌ای با او هم افق بوده باشند و بتوانند مثلا جان علوی باشه که ببینه، مثل اون خطبه قاصعه نهج البلاغه که جناب رسول الله بهش فرمود انک ترا ما ارا و انک تسمع ما اسمع. این جان علویه که آنچه را که این جان می‌یابد اون می‌یابد، آنچه می‌شنود اون می‌شنود. این جان علویه. گاه گاهی برای بعضی صحابه پیش می‌آمد، برای همه نمیشد همیشه، برای بعضی صحابه پیش می آمد، مثلا برای ابوذر گاه گاهی تمثلات رو مشاهده می کرد، برای سلمان پیش می آمد، اما نه اونطور مثل جان علوی. لذا ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از ابن مطبه صاحب کفایه که بنده خیلی دنبال این کفایه هستم، شما آقایان اگر ان شاءالله برای شما پیدا شده فهرستی که های پیدا کردید کتابخونه ها، هم برای خودتون و هم ما رو هم در نظر داشته باشید که من خیلی دنبال این کفایه‌ام، کفایه خیلی شأنیت داره، متاسفانه هنوز به دستمون نیامده، که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه میگوید که من این راجع به این جمله حضرت امیر علیه السلام که از استادم سوال کردم راجع به که پیغمبر فرمود که اطرت مرا به احسن منازل قرآن قرار بدهی، من که من بهشون گفتم این حرف که دلالت داره بر اسمت اطرت که ابن ابی الحدید میگه، من به اون استادم اسمی بره، بهشون گفتم اگر بنا بشه اطرت را به احسن منازل قرآن، و تعبیر عجیبی، اگر بنا بشه اونها را به احسن منازل قرآن قرار دادن، این که دلیل بر عصمت اطرت میشه. بعد گفت بله من این را به این طور، منم این را از استادم کی سوال کردم، اینها را یادداشت دارم، حالا جزئیاتش را تو این نوشته ها هم آوردم، این حرف را تو این انسان کامل، تو انسان قرآن، تو هزار یک نکته، تو اینجا آوردم این حرف ایشون را، کجای نهج البلاغه حرفش را، اینها را و معنایی که ایشون فرمودن، گفتیم این معنا درست، اما عبارت شریفتر از این معنایی را که ابن ابی الحدید استفاده کرده افاده می فرماید که اون معنای لطیفتر را عنوان کردیم. یعنی ابن ابی الحدید یه مقداری در حدیث را به سطح نازل گفتار امام تعبیر کرده است و شریفتر از اون حرفی است که ابن ابی الحدید میگوید، فرمایش امام که الان به طور تفصیل در خاطر ندارم، فقط میگوید بله ابن مطبه ایشون در کتاب کفایه اونجا به نص گفتارش تصریح کرده است که در میان صحابه پیغمبر فقط علی مقام عصمت حائز بودش و دارا بود، رسیده بود، ایشون صاحب مقام عصمت بودن، معصوم بودن، و فقط در میان این همه صحابه به گفتار ابن مطبه که نمیدونم از بزرگان معتزلی هست گویا، یا اشتباه نکنم گویا معتزلی باشه، بعد قرص در میان این همه صحابه علی ایشون فقط معصوم بودن، به لفظ انحصاری ایشون فقط معصوم بودن، که گویا بنده در ابن در اون هزاره تو عنوان کردم، گفتم بله اگر چنانچه ابن مطبه خلاف این را گفته بود، خلاف گفته بود. کارها روشن شد، حرف روشنه، اینها وسائط فیض الهی هم به مقام عصمت نرسیده باشن، صاحب مقام عصمت نبوده باشن، مسلم اینطوره و معصوم شناخته شده بود. همین که ابن مطبه میگه اینها خیلی ریشه داره هر و این کفایه را باید آقا دریافت و برای همین یک جمله گفتار ابن مطبه این کفایه را باید آقا منتشرش کرد. من این آقایانی که تشریف میارن وقتی آمدن، چند بار پیش آمده، آمدن که شما نوشته هایی دارید، جزوه هایی دارید، اینها بدید ما چاپ کنیم، چه کار اینها؟ من گفتم آقایون حالا جزوات ما خیلی ارزش و شأنیتی نداره که دنبالش بیایی. من همین کفایه رو عنوان کردم و کتاب های پیشینیان رو عنوان کردم که اونها مآخذن، اونها مدارکن، شما به دنبال اونها بروید. الان که الحمدلله رب العالمین این نعمت انقلاب به شما روی آورده، خداوند توفیقات شما رو بیشتر کند و این نعمت شما رو باقی و برقرار بدارد و گسترش بدهد انشاءالله تعالی، حالا که به حمدالله دستتون بازه و به کتابخونه های کشور، به فهرست های کتابخونه ها، و ببینید که این مقام ولایت رو اینطور مظلوم قرار دادن و مظلوم شده است و شش طرف چنگال ها، دندان ها، درنده ها به او حمله کردن، به اون نور ولایت را خواستن خاموش کنن و شما این مآخذ و مصادر را به تب برسانید. ای چه بسا یک کتاب میبینی برای یک حقیقتی که اونجا آورده، مثل همین حرف کتاب کفایه ابن مطبه. حالا من ندیدم که ایشون چه کرده، اما خیلی حرف داره. مثلا این مغنی قاضی عبدالجبار، حالا مغنی همش که ایران نیامده، یه چند جلدی آمده. حالا این چند جلدی که آمده ما پیشتر گرفتیم داریم. خب درسته که ایشون معتزلیه، قاضی عبدالجبار صاحب مغنی، ایشون معتزلیه، حرفای خیلی بله عجیب و غریب اشترگاه پلنگ داره، اما تو همین مغنی حرفایی داره. بله بله، بنده پشتی که مجلدی که این حرف رو که یاد داشت کردم و صریحا این قاضی عبدالجبار معتزلی سنی صریحا توی مغنی نوشته که در اسلام کسی که جبر را آورده بود، جبر را رواج داده، معاویه بود. میگه معاویه جبر را رواج داده و ایشون بود در خطبه هاش اینها آیات یک جانبه را میخوند. قل کل من عند الله، به مردم میگو شما چرا به ما اعتراض میکنید و خدا خواست و اینطور و اینجور اینها به این نحوه که کسی بهش اعتراض نکنه که شما این کارها را برای جلوگیری از کارهای غلط خودش، اعتراض مردم نسبت به او، دهنها نسبت به او اعتراض اینها نکنه، برای جلوگیری از این حرفها و بخواد که غلطهای خودش رو بپوشانه و آیات یک جانبه رو اینها، ایشون صریحا و از این گونه کتابها و از این که میارزه کتاب چاپ بشه برای یک کلمه حرف حقی که داره به این صورت. بعد از این مقام عصمت، صاحب ولایت ممکنه بیاد با روح انسان کامل دیگری، اونم میبینه اینم ببینه. اما خیلی از صحابه بودن در پیش پیغمبر، پیغمبر با دستش اشاره میفرمود هازا جبرئیل، اینطور میفرماید. خب مردم هم نمیدیدن و میدونستن که پیغمبرم دروغ نمیگه و فهمیده بودن که با این چشم سر نیست و حساب دیگر میخواد. اینها تعلقاتی داشتن که نمیتونستن، اما او اشاره میفرمود هازا جبرئیل، به فرمایشون این حرفشون، نه اینها حرفشون میشنیدن نه نمیدیدن، اون جهت رو نداشتن، اون قابلیت و ظرفیت رو نداشتن. قرص حالا از این سو که داره بالا میره و میبینه، میفرماد که اول در مثال مقیدش، خیال منفصلش، پله پله داره ای را یواش یواش بالا میبرن، میدون میدهند و بعد همینطور میاد تا اوائل امر در خودش مشاهده میکنه تا کم کم به عالم مثال منفصل ارتباط پیدا میکنه. هرچند اونهایی که اوائل پیاده شده گسیخته ای از عالم مثال منفصل نیست، بلکه گسیخته ای از عالم عقل نیست، بلکه گسیخته ای از مطلق هستی دریای وجود نیست، ولیکن رو حساب زیغ مظاهر و محدود بودن کانال و جهات قیودی که مثلا برای او هست مراتب فرق میکنه تا پله پله بالا میاد و میرسد به عالم مثال منفصل. حالا حرف را در فصل پیش برد رسوندم که حالا چگونه بفهمد که این رسیده به عالم مثال منفصل. خود انسان به راه یافته سعه وجودی پیدا میکنه، به خزانه میرسد، از ناحیه خزانه که غذاست به قدرها پی میبره، از اصل به کلیات جزئیات پی میبره، خودش میفهمه. لذا اینجا میفرما وقتی به عالم مثال منفصل رسید به احوال عناصر و عواله مادونش آگاهی پیدا میکنه و این یک ضابطه خیلی خوشیه برای آدم به مثال منفصل رسیده. و هذه المکاشفات عند ابتداء السلوک اولا یقع او فی خیاله المغیر. این آقا خیلی فرمایش خوبیه، این سه چهار خط، گرچه همه کتاب همش نوره، اما از جنبه ضابطه اصل در دست دادن و توجه هوشداری دادن که به این وزان است، به این سبک است، همینجا میبینید باید جسته جسته بالا رفت. میفرماد یقع او فی خیاله المغید ثم به تدریج و حصول الملکه ینتقلو الى عالم المثال المطلق. یکی از علائمی که به عالم مثال مطلق منتقل شد فیتلی ولا ما یختصو بالعناصر. این خیلی ضابطه شیرینیه، خیلی حرف خوبیه. ثم السماوات فیسری سائدن الى ان ینتهیه الى اللوح المحفوظ، یعنی الى نفس کلیه، بله نفس کلیه دون عقل کلی. و العقل الاول، بعد از اون به عقل اول که لوح محفوظ و عقل اول صورتی ام الکتاب هستن، بله صورتی ام الکتاب هستن، اون ام الکتاب که مقام احدیت، واحدیت، اعیان، اسما و یک بیان صادر نخستین، این عقل اول و نه که عقل کل و نفس کل صورت مظهر ام الکتاب هم. ثم ینتقلو الی حضرت العلم الهی، یعنی ینتقلو به عالم اعیان ثابته، صور علمی که فیتلو آقای سالک فیتلو علال اعیان حیثو ما یشاء الحق، یا عرض کردیم نسخه دیگر حسب ما شاء الحق سبحانه کما قال ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، که اون حیثو ما شاء را در میفرما. و هذا این اطلاع بر اعیان اعلا ما یمکن لعباد الله فی مراتب شهود، برای این که دیگه بعد از اعیان میرسد به اون تجلیات ذاتی که از این همه حرفه ها بالاتره. لأن فوق هذه المرتبه شهود و ذات المفنیت للعباد عند تجلی ذات الا ان یتجلا من فراء الاستار الاسماییه، که باز بعد به اون صورت خیلی قوی و قرصش نبوده باشه که تا اندازه مثلا حد میخوره، قید میخوره. و هی عین الاعیان اسما و الی، که به عرض رسوندیم اسما ارواح اعیانن، اعیان ابدانشونن و هاکذا گفتیم اعیان ارواح موجودات خارجی هن، مرتبه عالیه روح مادون که مرتبه نازل اوست بدنه. و هی عین الاعیان و الیه اشار الشیخ رضی الله عنه فی الفصل شیسی که در پیش داریم فلا تطمع ولا تتعب نفسک فإنها الغایة التي ما فوقها قایه که ما نافی است، لیس فوقها قایه که بعد از تجلیات ذاتی دیگه انتظارو نداشته باش که دیگه باز خبری بوده باشه، تا باز بیشتر عرایز تقدیم میداریم انشاءالله.